اون شعار معروف را گفتند خمینی خمینی خدا نگهدار تو، بمیرد بمیرد این دشمن خونخوار تو. یادم نمیومد اینجا برو نقل میکردن که خطاب میکردن مردم رو به کاخ و رو به طاغوت، بمیرد بمیرد این دشمن خونخوار. یک دفعه صحنه عوض شد. همون نیروهایی که سالیان دراز بر داد میرفت و این سرمایه های عظیم له میشد و کسی خبر نداشت که چگونه این نیروهای عظیم در بطن جامعه شیعه وجود داره، در بطن جامعه اسلامی ما وجود داره، ناگهان این نیروها آمد بالا، شد به صورت یک موج، شد به صورت یک اعتراض، شد یک پارچه، یک مشت گره کرده و دشمن رو لرزوند. ولذا رهبر رو شب 12 گرفتن، 12 محرم که همون شب 15 خرداد بود، و فردا روزش مردم تظاهرات عظیم کردند و دشمن هم حمله شدید و کشتار فجیع و سهمگین و وحشیانه. اون روز مردم میگفتن برای چی؟ بعد گفتن برای چی؟ چرا؟ مشت و سندان زندون؟ ما با دست توهی در برابر کی؟ بریم بازم برگردیم به گوشه مساجد خودمون، به گوشه تکیه های خودمون و همونجا زمزمه کنیم و توسلی داشته باشیم و همین و همین. چرا آمدیم بیرون و چرا مبارزه کردیم و چرا پرخاش کردیم؟ یه عده برای کردن سمپاشی کردن. شاید درست مثل سمپاشی که بعد از شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه می کردن یک عده، اما نمی دانستن که از همون روزی که خون حسین ابن علی بر سرزمین کربلا ریخت، از همون روز پایه حکومت طاغوت یزید و خاندان بنی امیه متزلزل شد. متزلزل مرتب این ور اون ور تظاهرات بود، کشتار بود، به شیمان حمله می کردن و تقریبا عده نگران بودند که آیا محرم چه خواهد شد و آیا امام درباره محرم چه دستوری خواهند داد. چند روز به محرم بود، بیانیه امام صادر شد. در این بیانیه امام فرمود محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است. ماه پیروزی خون بر شمشیر. و دیدیم که به دنبال این بیان امام و بسیج امام چگونه جلسات ما پر شکون، پر حرارت، پر بسیج، پر تپش و چقدر جالب. یادتون هست تاسوعای ما و عاشورای ما چه راه پیمایی عظیم و چه اجتماع با شکوه و به خوبی محسوس و ملموس بود که چگونه عاشورا تاسوعا سرنوشت ساز است. پشت دشمن رو لرزون، پشت ابر قدرت ها و پشتوانه استبداد را هم لرزون و بالاخره معلوم شد که حسین ابن علی سلام الله علیه محفر اصل و شأن عدالت استر ما و انقلابی اسلام ما چگونه الهام داد، چگونه الهام داد و چگونه جامعه ما را بسیج کرد. آره بالاخره ما بیش از هر چیز، بیش از هر چیز نهضتمون از حادثه کربلا جون گرفت، از اونجا مایه گرفت، از اونجا تقضیه شد، از اونجا هدایت شد. اگر تاریخ دقیق انقلاب و نهضت ما را از 15-16 سال پیش و مخصوصا یکی دو سال اخیر بنویسند و مجموع شعارهای ما و حرکتهای ما و مراکزی که ما حرکت کردیم و مردم ما حرکت کردند و کشته دادند، تمام اینها واقع نگاری شود، ما به خوبی احساس خواهیم کرد که چگونه بیش از همه و بیش از همه حادثه کربلا سرمشق ما بود و رهگشای ما بود و الهام بخش ما بود به سوی پیروزی. و به هر حال دیاره خدا، دیاره خدا و با اعتماد بر اون با همبستگی همه مردم مسلمان پیروز شدیم بر دشمن. مرحله اول انقلاب گذروندیم، به مرحله دوم انقلاب رسیده ایم که مرحله سازندگی است، مرحله پرمسئولیت و خطیر مرحله ای که کوچکترین مسابقه و سهلنگاری مساوی است با شکست، مساوی است با از دست دادن حیثیت، از دست دادن دستاورد انقلاب. و ما این وظیفه خطیر مرحله دوم انقلاب ما. امیدواریم انشاءالله با الهام از حادثه کربلا و نهضت حسینی، رسالت قبل از انقلاب من رسالت حسین بود و یارانش، و رسالت مرحله دوم انقلاب من رسالت زینب بود و امام سجاد و بازموندگانش. مگر آرام نشست؟ مگر نبودند که همون انقلاب را به همه جا بردند و رفتند و نشت دادند و حادثه کربلا را گرم نگاه داشتند و پرتپش در سراسر بستر امت اسلامی گسترانیدند و پاسداری کردند از دستاورد انقلاب؟ ما امروز مسئولیت سنگینی داریم. ما برای ساختن جامعه اسلامی خودمون راه طولانی و درازی در پیش داریم. ما برای باربر کردن فرهنگ غنی اسلامیمون در بین جوانانمون و در بین نسلمون رسالت سنگینی به عهده داریم. مسئله تمام نشده. ما فقط خراب کرده ایم خانه طاغوت را، اما برای ساختن خانه خدا، برای ساختن خانه اسلام، جامعه عدل توحیدی راه طولانی در پیش داریم. بایستی فکر اسلامی، فرهنگ اسلامی، عمل اسلامی، نظام اسلامی با دستیاری و پشتکار و همکاری و مداومت ما در راه انقلاب بود بتوانه مستقر بشه و بتوانه پیش بره. دشمن از هر گوشه‌ای ممکن است به ما حمله کنه، توطئه کنه، دسیسه کنه، دسیسه های مختلف، دستاورد انقلاب رو از دست ما بگیره. ما هنوز راه طولانی در پیش داریم. جوانانمون رها نکنیم، انقلابی های خودمون رو از دست ندیم. مساجد رسالت بزرگی دارن، همونطور که امام هم تأکید فرمودن. این مساجد باید پرشور باشه، پرجمعیت باشه، کانون امید باشه، کانون نشر فرهنگ اسلامی باشه، مرکزی باشد که در این مساجد تدریس، تعلیم، آموزش، تبلیغ، بسیج، ارشاد در این مراکز بیشتر و بیشتر باشه. هر یک از ما موظفیم برای باربر کردن این مراکز و این کانون‌ها به نوبه خودمون به هر اندازه که میتوانیم بکوشیم و همکاری کنیم و همیاری کنیم. و امیدواریم انشاءالله خداوند یار و یاور شما باشد و به همه ما و شما توفیق دهد که سربازان فداکار و مقابل در راه فداکاری و نهضت حسین بن علی باشیم و موفق گردیم تا انشاءالله به انقلابمون تداوم بخشیم و وظیفه سنگین خودمون را انجام دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران 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 ایران. جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم. ایران من، ایران من، ایران. ایران 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 ایران.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بی پایان خداوند بر حضرت محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان گرامی. ممنونیم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم مطالب مفیدی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. این برنامه تلاش میکنه با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام، صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنه و واکاوی بونه. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از کارشناسان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و همانند برنامه‌های گذشته از محضر پرفیضشون بهره مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو طلب میکنم برای همه عزیزان، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و ممنونم. چند برنامه ایست که درباره شورا صحبت کردیم، شورایی که عمر در آخرین روزهای زندگی خودش بنیان نهاد و اعضای اون رو مأمور کرد که خلیفه بعد از عمر رو در واقع انتخاب بکنن. حضرت عالی در برنامه‌های گذشته به صورت مستوفا و مفصل به این موضوع پرداختید. در خدمت شما هستیم و اگر نکته‌ای در این زمینه باقی مونده به صورت تکمیلی بفرمایید، اگر نه که به نظرم میرسه در برنامه گذشته فرمودید درباره مناشدات امیرالمومنین علیه السلام میخواید صحبت بکنید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید ابعاد مختلفی داره بحث شورای 6 نفره عمر که تلاش کردیم بخش های مهمش رو در برنامه های قبل اشاره کنیم. شاید یه چند نکته دیگر هم باشد که بعد از بحث مناشدات بهش اشاره کنم. اما مسئله مناشدات واژه ایست که حالا شنوندگان عزیز شاید باش آشنا باشند، یعنی به تعبیر احتجاجات، سوگند دادن ها، شاید که اتمام حجت ها. چون از برحال امیر المؤمنین سلام الله علیه با واژه اون شدکم در واقع اون احتجاجات رو انجام می دادن، شما رو سوگند می دهن به خدا که آیا چنین نبوده از چنین نبوده از فضایل خودشون رو یک به یک حضرت بیان می کردن، لذا به مناشدات معروف شده.
بله.
و خب این مناشدات در شاید عرصه های مختلفی کم و بیش بوده. خب حضرت به هر حال به کسانی فضائل خودشون رو مطرح کرده اند، احتجاج کرده اند در جریان سقیفه، بیعتگیری، امثال اینها. اما یکی از عرصه هایی که خیلی مفصل این مناشدات بیان شده همین جریان شورای 6 نفر است و به نحوی به صورت متکثر و فراوان این مناشدات در متون شیعه و اهل سنت آمده که جای انکار دیگه باقی نگذاشته. من چند منبع رو عرض میکنم از منابع شیعه و اهل سنت، بعد عبارت ابن عبدالحدید رو میخوانم در این ارتباط. عرض کنم که در منابع اهل سنت ابتدا عرض میکنم، مثلا در مناقب خارزمی آمده، حالا اینا که آمده عرض میکنم در بعضشون در حد اشاره آمده، اون تا گفتن که مثلا مناشدات کثیری امیرالمؤمنین فرموده، فقط اشاره کردن، به تفصیل دیگه بیان نکردن، اما اصلش رو اشاره کردن که چنین چیزی رخ داد
و منظورشون از مناشدات ذیل ماجرای
شورا. بله، ذیل شورا.
بله.
در مناقب خارزمی متون اهل سنت صفحه 313، حدیث 313 14 در تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر شاید که حتی با دو سند نقل کرده، در جلد 42 تاریخ مدینه دمشق صفحه 431 و 433 و سند دیگر اونجا نقل کرده.
بله.
در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 441، لسان المیزان جلد 2 صفحه 156 و 157، در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 167، از سوائق المحرقه ابن حجر هیثمی صفحه 24. اینها منابع اهل سنت و در منابع شیعه هم مثلا مرحوم شیخ صدوق در کتاب ارزشمند خصال صفحه 553 نزدیک 50 مورد رو از این فضائل رو اشاره میکنه، ذیل به صلاح اون روایاتی که بر 50 تایی هست، 50 بند دارد اون روایات. بله. قبل از 50 اونجا 40 و مافوق 40 اونجاها آخر روایت همین واسه مناشدات هست. و مرحوم تبرسی صاحب الاحتجاج ایشون به نقل از امام باقر سلام الله علیه در همین چاپ با تحقیق مرحوم خرسان صفحه 132 به نقل از امام باقر سلام الله علیه میاد نزدیک 100 فضیلت رو در این به اصطلاح نقل میبینیم. شاید مفصل ترینش همین است که مرحوم تبرسی در احتجاج آورده.
بله.
ابن شازان در الروضه فی فضائل امیرالمؤمنین صفحه 117 آورده، مرحوم شیخ طوسی در اعمالی خودشون صفحه 545 باز اشاره کردن، و مرحوم علامه مجلسی در جلد 31 بهار صفحه 372 باز آوردن، در ارشاد الغروب دیلمی باز جلد 2 صفحه 51 آمده، و بحثی هم نسبتا مصطفایی با اشاره به همین منابع شیعه و اهل سنت مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام جلد 15 صفحه 265 آوردن. به هر حال میبینیم که منابع متعددی اشاره به بحث مناشدات کردن و نشون میده که از جهت تاریخی شهرت خوبی داشته این مسئله.
بله.
اما سخن ابن ابی الحدید جالب هست، در هم آدرسی که عرض کردم جلد 6 صفحه 167 میگه که ونحن نذکر فی هذا الموضع ما استفاض من الروایات من مناشدته اصحاب الشورى. مستفازه یعنی اونچه که به استفازه رسید. استفازه اصطلاحی حدیثی است، یعنی خبر و روایت اگر ناقلش یک نفر باشه خب معروف به خبر واحد، اگر نه تعداد چند نفری باشد که کمتر از حد تواتر به استفازه معروفه، و خب بالاترش هم تواتر هست. اما بالاخره ابن ابی الحدید اقرار به مستفیض بودن میکند، یعنی تعداد معتنابهی این رو نقل کردن. مستفاض فر روایت من مناشدتهی اصحاب الشورى و تعدیدهی فضائلهم و خصائصه. این که امر المؤمن بر می شمارد فضائلشون و خصائصشون رو، التی بان به هم من هم و من غیرهم، فضائلی که ممتاز میکنه امر المؤمنین رو از اهل شورى و غیر اهل شورى. و قد رب الناس ذلك فاكثروا، مردم زیاد از این فضائل نقل کردند، این مناشدات رو زیاد نقل کردند.
بله.
و بعد خودش اشاره میکنه به چند بند از این مناشدات که الان عرض خواهیم کرد. این اجمالا راجع به سند مناشدات و مفهوم مناشده، اما من فقط اشاره میکنم به اون چه که مرحوم تبرسی در الاحتجاج به نقل از جابر ابن یزید جعفی از امام باقر سلام الله علیه آورده، عن جابر الجعفی عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه و علی آبائه السلام قال ان عمر ابن الخطاب لما حضرته الوفات و اجمع علی الشورى، عمر وقتی که وفاتش رسید و تصمیم گرفت که شورا رو برحال برپا دارد، بعث الى ستت نفر من قریش، به 6 نفر از اهل قریش فرستاد، الى علی ابن ابی طالب و الى عثمان ابن عفان و الى زبیر ابن العوام و الى طلحه ابن عبید الله و عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، 6 نفر. و امرهم ان يدخلوا الى البيت، اون به اونها گفت که داخل خانه بشید و لا یخرجوا منه حتی یبایعوا لاحدهم، خارج نشون تا اینکه با یکیشون به حال بیعت بکنن و یک نفر رو انتخاب بکنن. فان استمع اربع على واحد و ابا واحد ان یبایعهم قتل، اگر چهار نفر به صلاح بر یک نفر اتفاق کردن و یک نفر مخالفت کرد اون باید کشته شه، و این امتنع اسنان و باید سلاسه قتلا، اگر دو نفر شدن در مقابل چهار نفر اون دو نفر کشته شدن، و اگر از مکنم که سه نفر شدن که خب حالا در اینجا حضرت میفرم و این امتنع اسنان و باید سلاسه قتلا، فعجمع رأیهم علی عثمان، که خب در روایت هم آمده اگر سه به سه شدن خب اون طرفی که ابن اوف هست اون مقدم باشد، اینا رأیشون بر عثمان قرار گرفت. خب وقتی که به اینجا رسید و خب طبق همون ترتیبی که ما قبلا اشاره کردیم ابن اوف شرایط رو عرض بر امیرالمؤمنین کرد و حضرت نپذیرفت که آیه حاضری با سیره ابوبکر و عمر عمل بکنه و حضرت نپذیرفت، همین عرضه بر عثمان کرد که حالا قبلا هم عرض کردیم خودش به تعبیر امیرالمؤمنین خدعه بود که ابن اوف میدانست امیرالمؤمنین نخواهد پذیرفت، لذا چنین شرطی مطرح کرد و عثمان پذیرفت و با عثمان خواستن بیعت بکنن. فلما رعا امیر المؤمنین علیه السلام مهم القوم بهی من البیعت لعثمان، حضرت دید میخوان با عثمان بیعت بکنن، کار رو با واگذار بکنن دیگه، به عنوان آخرین اسمام حجت قام فیهم لیتخذ علیهم الحجه، حضرت برخواستن تا اینکه حجت رو تمام بکنن. فقال علیه السلام لهم، فرمودن که اسمعوا منی کلامی، سخن من رو بشنوید، و این یکو ما اقول حقا فقبل، اگر حق بود بپذیرید، و این یکو باطلا فانکرو، اگر باطل بود که خب نپذیرید. بعد حضرت شروع میکنن به عرشبت که این احتجاج ها، اولینش این از اون مقال اون شده کن بالله الذی یعلم صدقکم ان صدقتم و یعلم کذبکم ان کذبتم، شما رو قسم میدم به خدایی که اگر راست بگید میداند، اگر دروغ بگید باز کذبتون رو میداند. هل فیکم احد صلی القبلتین کلتیهما غیری، در میان شما آیا کسی هست که به هر دو قبله نماز گذارده باشد غیر از من؟ قالوا لا. خب اینجا این اول سوال پیش میاد که خب نماز، اگر مراد نماز به کعبه و مسجد اقصا باشد، چه خب مختص امیرالمؤمنین نیست، مسلمانان در مکه و در دو سال اول مدینه تا ماه رمضان سال دوم به سمت بیت المقدس نماز می‌خواندند، بعد از تغییر قبله در ماه رمضان سال دوم، من ترجیحم رمضان هست بر اساس شواهد چون گاهی رجب هم گفته شده، برگشتن به سمت کعبه. این که مختص امیرالمؤمنین نیست. این در توضیحش برخی از محققین گفتن گویا مراد امیرالمؤمنین اون چیزی است که پیامبر اکرم بهش موظف بود. اون چی بود؟ این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله موظف بود در مکه در سطح امکان به گونه ای بایستد کعبه مقابلش باشه و هم بیت المقدس، یعنی در اون سمت از کعبه بایسته که حدودا میشه بین رکن حجر و رکن یمانی در اون رو به شمال حضرت بایسته که هم کعبه مقابلش باشه و هم نشود که بیت المقدس. و من ندیدم در نقلی روایتی که این عمومیت داشته باشه، این تکلیف برای هم همه مسلمان ها، اما گویا برای امیرالمؤمنین هم مثل پیامبر اکرم، چون به منظر نفس و جان پیامبر هست در این تکلیف، گویا حضرت شریک بوده با پیامبر اکرم، میشه این با صلی القبلتین رو حمله بر این معنا کرد. بله، باز همطور مواردی حضرت ذکر میکنه مثل اینکه آیا در میان شما کسی هست که برادرش مزین به جناحین باشد فل جنت غیری، یعنی برادر مثل جعفر طیار داشته باشد که دو بال خداوند در بهش به او داد. قالوا لا. قال نشدتكم بالله هل فيكم احد عمه سید الشهدا غیری؟ قالوا لا. عموی مثل سید الشهدا، حمزه سید الشهدا یا شما دارید؟ گفتن نه. نشدتكم بالله هل فيكم احد زوجته سيده نساء العالم غيري؟ در میان شما کسی هست که همسری مانند فاطمه سیده نساء العالم داشته باشد؟ قالوا لا. نشدتكم بالله هل فيكم احد ابناه ابن رسول الله صلی الله علیه، دو پسر مانند حسنین داشته باشد که هما سیدا شباب اهل جنت غیری که فرزندان پیامبر باشند؟ قالوا لا. نشدتكم بالله هل فيكم احد عرف الناسخ من المنسوخ غيري. حاجات علمی هم که لحاظ بکنید در دوره دو خلیفه پیشین چه کسی مشکلات علمی رو پاسخ داده، چه کسی ناسخ رو از منسوخ در قرآن بیشتر تشخیص میدهد. هل فیکم احد عرف الناسخ من، نمیگه بیشتر بشناسد بلکه به صورت مطلق من هستم که میشناسم ناسخ قرآن رو منسوخ قرآن. قالو لا غیر از شما کسی نیست. نشدتكم بالله هل فيكم احد اذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا غيري. در میان شما یک کسی هست که مستاق آیه تطهیر باشد غیر از من؟ از اون پنج نفر در میان شما تنها من هستم که جزو بر حال اصحاب کسا هستم. قالوا لا غیر از شما کسی نیست. نشدتكم بالله هل فيكم احد عاين جبرائيل في مثال دحيه الكلب غيري. قالوا لا. اگه در میان شما کسی هست که جبرئیل رو دیده باشه، چون از دانشنانده مستحضرید جبرئیل گاهی معدود مواردی به شکل واقعی نزد پیامبر اکرم صلی الله آمده از حضرت، خود جبرئیل رو با اون شکل ملک بودنش دیده، گاهی هم خیلی وقت هم جبرئیل متمثل می شد به شکل انسان. اون انسان هم یک صحابی زیبارویی بود به نام دحیه ابن خلیفه کلبی که پیامبر اکرم معمولیت های به اون صحابی داده. مثلا در سال هفتم وقتی پیچ ها رو پیامبر اکرم سروال می فرستادن برای نواحی مختلف برای امپراتوری روم شرقی هرقل یا هرکلیوس،
بله،
همین دحیه رو فرستادن. وقت جبرئیل برای اینکه متمثل بشه به شکل یک انسان باید به شکل یک کسی که نزد مردم شناخته شده است، یعنی جز همین اصحاب هست، نمیتونست به شکل یک عرب غریبه امثال اینها که جلب توجه بکنه، به شکل دهیه متمثل میشد. منتها فرقش اینه اصحاب هم میدیدن گاهی دهیه رو نزد پیامبر، بعد معلوم شد که این جبرئیل بود اما نمیشناختند. مسئله اینه در همون لحظه بشناسد که این جبرئیله، اما امیرالمؤمنین این ویژگی رو داره که اینجا اشاره به هم میکنه که بعد دیده بهش میشناسه که این دهیه واقعی نیست، این جبرئیلی که به این شکل متمثل شده. و خب بحث تمثل ملک به شکل انسانم که در خود قرآن کریم بهش اشاره شده دیگه، در سوره بقره که مریم فتمثل لها بشرا سویا، اون به هر حال جبرئیل در قالب انسان ارجوان که زیبایی برای حضرت مریم متمثل شد.
بله.
و فرمود نشدتكم بالله هل فيكم احد ادى الزکات وهو راکع غيري. اشاره میکنه به همون بحث دادن انگشتری در رکوع، آیا در میان شما کسی هست که زکات پرداخته باشد، که مراد از این زکات در اینجا میتونه حال زکات باشه یا صدقه مستحب باشد که امیرالمؤمنین در نماز در ارشاد که حجت الودا در مسجد الحرام تأکیدن عرض میکنم از باب اینکه اختلافی هست که آیا اون بحث دادن انگشتری در مدینه رخ داد در مسجد نبی یا در مکه رخ داد. بنابر روایتی در مکه در مسجد حرام رخ داد و این با بحث نزول سوره مائده سازگارتر هست دیگه، چون سوره مائده یک پارچه در حجت الودا در مکه نازل شد، یعنی در عرفه نازل شد، عشیت عرفه.
خوبم در برنامه‌ای که به همین مناسبت بود ولی با صحبت
کرد. اینم باز یک اقرار دیگه بود که حضرت گرفتن ازشون. فرمود نشدتكم بالله هل فيكم احد مسح رسول الله صلى الله عليه وآله عينيه واعطاه الرايه يوم خيبر فلم يجد حرا ولا بردا غيري. آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه دست مبارکشون رو به چشمانش کشیده باشد و پرچم رو در روز خیبر بهش داده باشد، که خب مشخص اشاره دارد به جریان خیبر بعد از اینکه ابوبکر و عمر رفتن برای فتح قلعه قموس و شکست خورده برگشتن، پیامبر اکرم اون جمله تاریخیشون رو فرمودن که لأعطین الرایته غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فردا پرچم رو به دستش این کسی میدم که محب و محبوب خدا و رسول هست و جز با فتح بر نمیگرده، کرار مکرر اهل حمله است، غیر فراره، همه تعریض دیگه، کرار غیر فرار، چون به هر حال قبلی ها فرار کردن از عرصه. و بعد اسم نبود پیامبر اکرم، فردا شد صحابه منتظرن که چه کسی،
شاید همه آرزو میکردن که
او باشه، برای یک چنین مدالی برش آویخته بشه. دیدن که امیرالمؤمنین لای اصحاب سراغ علی رو گرفتن، اصحاب عرض کردن که چشم درد داره و در خیمه‌اش هست و داره استراحت.